بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لبليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مثال روح ملكوتي إمام إبراهيم والشهداء على مقام الإسلام صلواتي منعمت. یکی از سوالات این که درباره زندگی ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین مطرح هست، و البته در این باره بحث هایی شده، و یکی از کسانی که در این جهت مطالب بسیار ارزنده ای ارائه کردند خود مقام معظم رهبری هستند که قبل از پیروزی انقلاب در بحث ها و سخنرانی هاشون به این سوالات پرداختند که چرا ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین هر کدام یه برنامه خاصی داشتند. زندگی امیرالمومنین سلام الله علیه به یک شکلی بود، بعد زندگی امام حسن به صورت دیگری بود، داستان صلح با معاویه مطرح شد، بعد زندگی سید الشهدا با قیام و شهادت خودش و فرزندانش و دوستانش شکل گرفت، بعد از زمان امام زین العابدین سلام الله علیه تا زمان غیبت امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف و ائمه اطهار رفتارهای دیگری داشتن که غالبا توعمه با تقیه و کتمان معارف شیعه از نااهلان بود، و در این خلال فرصتهایی را مغتنم می‌شمردند برای اینکه معارف اسلام و تشیع را بین دوستانشون پخش کنند و کسانی را بسازند و بپرورانند، به اصطلاح کادر سازی کنند. چرا این تفاوت‌ها بین زندگی ائمه اطهار وجود داشتی؟ جواب کلیش هم را همه می‌دونیم، و همطور که عرض کردم یکی از بهترین تعبیراتی که در این زمینه شده تعبیری است که مقام معظم رهبری فرمودن که ما اگر فرض کنیم یک امام داشتیم، مثلا خود امیرالمومنین سلام الله علیه، و این زندگیشون ادامه پیدا میکرد تا زمان غیبت امام زمان اجل الله فرجه شریف، و در هر دورانی مواجه میشدن با اون شرایطی که سایر ائمه اطهار مواجه شدن، یعنی یک بار با معاویه مواجه بودن، بعد در چندی با یزید مواجه میشدن، بعد با مروانیان مواجه میشدن، بعد با بنی عباس مواجه می شدن، و طول تاریخی که برای ائمه اطهار در طول این بیش از دو قرن گذشت، فرض کنیم همه اینها برای زندگی امیرالمومنین می گذشت، منتها هر چند سالی شرایط اجتماعی عوض می شد. اگر چنین فرضی بکنیم باید بگیم مولا امیرالمومنین هم در هر زمانی چنان رفتار می کرد که ائمه بعد از او رفتار کرده، منتها البته این فرضش برای یک نفر مشکله، برای اینکه فرض شهادت سید الشهدا وقتی فرض شد دیگه فرض امام بعدی بگیم عمر طولانی تری باشه دیگه فرض نداریم، مگر اینکه بگیم بعد دوباره زنده شد. منظور اینه که دوران امامت ائمه ما مثل امامت یک نفر هست که در شرایط مختلف اجتماعی نقش های مختلف را ایفا می کنه. به عبارت دیگه اختلاف رفتار ائمه اطهار مال اختلاف خصوصیت های شخصی و اخلاقی و منششون نبوده، بلکه این اختلافات در اثر اختلاف شرایط اجتماعی بوده. در زمان امام حسن شرایط اگه برای خود امیرالمومنین هم عین این شرایط پیش آمده بود میبایستشون صلح کرد. در زمان امام حسین اگه این شرایط برای خود امیرالمومنین پیش میآمد میبایست بیاد در صحرای کربلا به شهادت برسه و همینطور سایر. پس علت اختلاف رفتارهای ائمه اختلاف شرایط اجتماعی است که وظایف خاصی را ایجاب میکرد. از جمله ویژگی هایی که در بین ائمه اطهار دیده میشه ویژگی زمان امام صادق سلام الله علیه هست، به طوری که مدت نسبتا طولانی ایشون موفق شدن شاگردان زیادی تربیت کنند. بزرگان مورخین و تاریخ نویسان عهد اسلامی مکرر در کتاب‌های مختلفشون در رجال، حدیث، تاریخ این مطلب رو نوشتن که شاگردان امام صادق تعدادشون به 4000 نفر می‌رسید. شاید این تعداد الان برای شما خیلی تعداد زیادی نباشه، برای اینکه می‌بینید دانشگاه‌هایی هستند که ممکنه یه دانشگاه 40000 دانشجو داشته باشه. ولی شرایط رو وقتی شما در نظر بگیرید در یک زمان محدودی که هم عده مسلمان‌ها کم بود هم امام در یک شرایط طبیعی به سر می‌بردن، این همه دشمن داشتن، کسانی که می‌خواستن با ائمه اطهار و حتی خود امام صادق تماس بگیرن گاهی مجبور می‌شدن که برای پرسیدن مسئله‌شون به صورت یک فروشنده دورگر در بیان، تخم مرغ فروش، خیار فروش، به این صورت ها باید در بیان توی کوچه ها فریاد بزنن که تخم مرغ می‌فروشیم مثلا یا خیار می‌فروشیم، بعد به این بهانه بیان در خونه امام صادق و وارد بشن و مسئله شون رو بپرسن. گاهی شرایط اینقدر سخت بود. در چنین شرایط مختلفی که اواخر دوران بنی امیه و اوائل دوران بنی عباس بود در این حال امام صادق سلام الله علیه فرصت و غنیمت شمردند و 4000 شاگرد تربیت کردند. یکی از بزرگان میگه که در مسجد کوفه اشاره میکنه به مسجد، میگه من در این مسجد در زمان حیات خودم 900 نفر معلم را دیدم که همه میگفتن حدثنی جعفر ابن محمد، یعنی همه شاگرد امام صادق بودن، خودشون شده بودن استاد، میومدن در مسجد کوفه درس میگفتن، کسانی درستاشون مینوشتن، احادیث را یادداشت میکردن. این راوی میگه من خودم 900 نفر، البته 900 نفر معناش این نیست که یک زمان با هم، میگه در زمان خودم من مجموعاً 900 نفر استاد دیدم که در مسجد کوفه تدریس میکردن و همه حدیث از امام صادق نقل میکردن. این در یه نقطه شهر، در یه شهر کوفه بود. در مدینه خیلی زیاد بودن و همینطور شهرهای دیگه. این بزرگترین خدمتی بود که امام صادق سلام الله علیه به اسلام و تشیع کردن. البته اگه سایر ائمه اطهار هم در جای امام صادق بودن همین کار میکردن. شرایط اون زمان به گونه ای بود که این وضع را اقتضا میکرد. طبعا وقتی شما اینا رو میشنوید که بارها شنیدید این سوال تو ذهنتون میاد چه خصوصیتی داشت اون زمان که اولا امام صادق باید این همه اهتمام داشته باشه به تربیت شاگرد و از یک طرف نباید برنامه هایی که پس کنید امام حسین اجرا کردند یا امام حسن اجرا کردند یا امیرالمومنین اجرا کردند اون برنامه ها را اجرا کنند، اقدام کنند برای اینکه حکومت تشکیل بدن یا با دشمنان اسلام مبارزه کنن، بجنگن تا به شهادت برسن، این کار رو نکردن. و یا مثل فرض کنید جدشون امام زین العابدین سلام الله علیه فقط به عبادت بپردازند و به انشاء دعاها و چیزهای مثل صحیفه سجادیه و سایر دعاهایی که از امام زین العابدین مأثور هست، این برنامه هم نداشتن. اهتمام خاص به تربیت شاگرد و نشر معارف اسلامی، این سبب چی بود؟ برای اینکه این روشن بشه ناچاریم ما یه مقداری شرایط اون زمان رو در نظر بگیریم. چه شرایط تاریخی خاصی بود که این وظیفه رو ایجاب میکرد و از یک طرف هم زمینه فراهم بود که امام بتواند 4000 شاگرد تربیت کند برای سایر ائمه، نه قبل از ایشون و نه بعد از ایشون. این شرایط فراهم بود. خب ما تا زمان سید الشهدا رو میدونیم دیگه، اونش لازم نیست شرح بدیم که معاویه چه کار کرد و یزید چه کار کرد و قیام امام حسین برای چی بود. اینها رو دیگه همه مردم ما از کوچیک و بزرگ در طول عمرشون هزارها بار شنیدند. بعد از زمان سید الشهدا حرکت‌های پراکنده‌ای در کشور اسلامی یا بگیم کشورهای اسلامی شروع شد. از همون سرزمین کربلا و کوفه یه عده‌ای علیه حکومت به نام توابه قیام کرد، بعد قیام مختار بود و قیام‌های دیگری که در اثر رسوا شدن دستگاه بنی امیه به خاطر به شهادت رسوندن سیدالشهدا و اسیر کردن خاندانش مردم مسلمان را ناراحت کرده بود، دچار هیجان شدید، نمیدونستن به چه صورتی علیه این حکومت ظالم و غاصب قیام کنند. هر گوشه کسی به یک صورتی یا حرکتی انجام میداد. به هر حال کشور اسلامی در واقع دچار تزلزل و اضطراب و پراکندگی و درگیری های شدید شده بود و دیگه حکومت خاندان معاویه، خاندان ابو سفیان دیگه شکل ثابتی پیدا نکرد تا اینکه مروان حکومت را منتقل کرد به خودش در شام، حکومت مروانی آن را تشکیل داد به جای خاندان ابو سفیان. خب مروان از بنی امیه بود، یه مدتی یه مقداری به اصطلاح جمع و جور کرد شام را و توانست که پایه حکومت بنی امیه را از اینکه منقرض بشه به کلی حفظ کنه. در همون خطه شام حکومت بنی امیه را ادامه داد، ولی حکومت ضعیفی بود. بعد از مروان یک پسری داشت به نام عبدالملک. عبدالملک برای حکومت کردن خیلی صلاحیتش بیشتر از، البته با همون مکتب و دید خودش، خیلی بیشتر از هم مروان بود و هم خاندان معاویه. عبدالملک از ابتدا یک موقعیت اجتماعی خوبی برای خودش فراهم کرده بود، با اینکه به اصطلاح پسر سلطان بود، شاهزاده بود، پسر خلیفه بود به اصطلاح، هش و نشش با علما قرار داده بود و خیلی قیافه زاهد و عابدمنش پیش گرفته بود. دائما حفظ قرآن، حفظ حدیث، در مسجد بشه مشغول عبادت بشه. در احوالاتش می‌نویسن که کان یجالس العلماء و یتعبد فی المساجد و یحفظ الحدیث و کان متقشفا. هش و نشش با علما بود، در صدد حفظ قرآن و حدیث بود، دائما به عبادت مشغول بود تو مسجد، جلوی مردم می‌اومد خیلی عبادت زیاد می‌کرد و خیلی زندگی زاهدانه داشت. این زمینه شد برای اینکه مردم، به خصوص مردم شام که خیلی ظاهربین بودند و زود فریب ظواهر را می‌خوردند، یک دلبستگی نسبت به عبدالملک پیدا کردند که وقتی حکومت به عبدالملک رسید مردم شام کاملا تسلیم شده. چون نگرانی های از خاندان معاویه پیدا کرده بودن، به خصوص بعد از یزید و شهادت سید الشهدا، که داره اسلام از بین میره دیگه، اصلا چیزی باقی نمونده از اسلام. اما وقتی خلیفهشون کسی بوده که دائما تو مسجد مشغول حفظ حدیث، مباشرته با علما، اهل عبادت اینا بود، دیگه این مقدار خیالشون راحت میشد که این آدم مسلمون متدینی است، میشه باش بیعت کرد، میشه بهش رأی داد. رأی دادن به او، عبدالملک شد خلیفه و حکومت رو به دست گرفت. همین که حکومت رو به دست گرفت، ورق عوض شد. این آدمی که دائما اهل عبادت و زهد و این حرفا بود، حجاج ابن یوسف رو طلبید، گفت تو باید بری عراق رو برای من بیمه کنید. حالا حجاج کی بود؟ شما خیلی شنیدید از خصوصیات حجاج، اما شاید کمتر شنیده باشید که جناب حجاج خودش حافظ قرآن بود. حجاج ابن یوسف ثقفی، اون خونخوار معروف، اون هم یه آدمی بود که سر و کارش با مسائل دینی بود و حافظ قرآن و حدیث و اهل بحث و استدلال. و این دوتا که هر دوشون در ابتدا یک ظاهر فریبنده‌ای داشتن، یکی خلیفه بود، یکی هم بزرگترین حاکمی در کشورهای اسلامی، چون متشنج‌ترین منطقه در کشور اسلامی عراق بود و که مرکزش کوفه بود، همون جایی که امیرالمومنین حکومت میکرد و همون جایی که امام حسین به شهادت رسید. گفت باید بری اینجا رو برای من آرام کنیم. خودش هم یک خطبه خوند، هم خودش بسیار شیوا سخن میگفت و هم حجاج. اینا از کسانی بودن که بسیار زیبا سخن میگفتن، در هر زمینه میخواستن صحبت بکنن، با فصاحت و بلاغت، با چاشنی آیات قرآن و حدیث مردم هم مسحور میکردند. عبدالملک سخنرانی کرد، گفت کان من قبلی خلفا کانو یأکلون و یؤکلون، پیش از من خلفایی بودن هم میخوردن و هم میخورانیدن، یعنی از بیت المال خودشون استفاده میکردن، یه عده مردم هم رو دور خودشون جمع میکردن، به دیگران هم میدادن که اونا هم آروم بشن، خلاصه میساختن با اطرافیانشون، خودشون بیت المال رو تاراج میکردن، یه خودم به اطرافیانشون و حاکمان و طرفدارانشون میخوروندن تا بتونن حکومت کنن. لکنی والله لا اداوی ادواء هذه الامه الا بالسيف، ولی کاری که خلفای پیشین کردن مشکل جامعه رو حل نکرد. به خدا قسم مشکل این جامعه را جز با شمشیر حل نخواهد کرد. والله لا اداوی ادواء هذه الامه الا بالسيف. گفت من مثل خلیفه مستضعف نیستم، اشاره کرد به عثمان، ناتوانی بود و بالاخره گرفتن کشتنش. گفت دست کل خلیفه المستضعف ولو کل خلیفه المداهن، و مثل معاویه نیستم که با مردم به چرب زبانی رفتار میکرد و سازش میکرد و همه را به صورتی راضی میکرد با پول و با سخن و با وعده و وعید. من اونجوری نیستم. و یک تعبیری درباره یزید کرد که بسیار تعبیر زشتی بود، حالا من اینجور ترجمه میکنم: ولا بالخلیفة المعبون، و من مثل اون خلیفه فاسق نیستم. تعبیر زشتر از این بود. من کسی هستم که فقط شمشیر میشناسم. اگر کسی بیاید و به من نصیحت کند و بگوید اتق الله، چون مردم یاد گرفته بودن زمان پیغمبر اکرم همدیگه را نصیحت میکردن، حتی رؤسا و خلفا را بهشون میگفتن اتق الله، تقوا داشته باش، از خدا بترس. گفت اگه کسی بیاد
پیش من بگه اتق الله، جوابشو با این شمشیر میدن گردنشو میزنن. کسی حق نداره امر به معروف کنه برای من. منم و این شمشیر، هر کس مطیع از هن هست، هر کس نیست با این شمشیر جوابشو میده. مأمور او هم در عراق حجاج ابن یوسف. از داستان حجاج هم زیاد شنیدید، نمیدونم فرصتی هست اشاره بکنم. این جناب حجاجی که خودش حافظ قرآن بود، میومد مثلا روزهای جمعه خطبه میخوند، خطبه های بسیار زیبا و بلیغ. خطبای قبلی و خلفای قبلی هم مثل اون بلد نبودن اینجور خطبه بخونن. و بعد نماز میخوند و بعد از نماز میومد در حضور خودش سفره چرمی پخش میکردند و شیعان امیرالمومنین میومد سر میگرد. یکی از به اصطلاح علمای درباری، از آخوندهایی که همیشه به خاطر حفظ منافع دنیاشون دنبال زورمداران و قدرت طلبان بودن، یه شخصی هست معروف به نام شعبی، علمای اهل تسنن و اینام تو کتاب ها زیاد ازش حدیث نقل می کنند، قصایای تاریخی نقل کردن. این داستان شعبی نقل کرد، میگه یه روز عیدی بود. خب عید معمولا اون زمان ها و همینطور که امروز هم در کشورهای سنی نشین هست، دو تا عید مهم مسلمان ها داشتن، یکی عید فطر بود، یکی عید قربان. روز عید قربانی بود، حجاج ابن یوسف در مسجد نماز خوند و خطبه خوند و خطبه بسیار زیبایی. بعد ما برای عرض تبریک رفتیم خدمت حجاج. حجاج گفت امروز روز عیده، باید قربانی کرد. من فهمیدم چی میخواد بگه. گفتن امیر اگه صلاح بدانند شطوری نهر کنند یا گاوی قربانی کنن. گفت بشین تا بهت نشون بدم که چی باید قربانی کنن. فرستاد یکی از دوستان امیرالمؤمنین به نام یحیی بن یعمر را آورد. مردی بود از عاشقان ولایت، از کسانی بود که مردم اهل کوفه به علم او و تقوای او ایمان داشتن، مسائلشون از او یاد میگرفتن. یک روحانی متعهد مجاهدی بود در کوفه. خب حجاج وقتی وارد شده بود همه اینا رو گرفته بود، زندان کرده بود، یه زندان درست کرده بود که در طول تاریخ حکومت اسلامی همچون زندانی پیدا نشد، بعدن هم پیدا نشد. یک چهار دیواری درست کرده بود تو بیابان، سرباز 120 هزار زندانی را تو این چهار دیواری رها کرده بود، مرد و زن. اونقدر اینها گرسنگی بهشون میدادن به زیر آفتاب داغ، و از اون طرف با تازیانه مأمورین حجاج اینا را میزدن. حرارت آفتاب، گرسنگی و سوزش تازیانه ها. تعریف کردن، جور نوشتن در احوال ازش، این مردم مثل دیکی که قلقل می جوشه، مردم اینجور تو همدیگه می رولیدند و می جوشیدند. در میان اینها شیعیان امیرالمومنین فراوان بودن، عمدتا شیعیان علی بودن. در بینشون علما، زهاد، مجاهدین، حافظان قرآن، معلمین، اساتید، فقها، یکیشون این یحیی بن یعمر. دستور داد حالا روز عید، روز عید قربانه، میخواد قربانی کنه حجاج. حافظ قرآن، نماز عید هم خونده، اون خطبه بلیغ هم انشاء کرده، حالا میخواد قربانی کنه. یحیی بن یعمر رو آوردن صفه چرمی انداخته، میر غضب هم شمشیر کشیده ایستاده، او را با دست و پای بسته آوردن نشوندنش وسط این صفه چرمی. میرغزم با شمشیر برهنه با سرش ایستاد. گفت شنیدم که تو در کوفه ادعای رهبری داری، انت زعیم و اهل کوفه. گفت لست به زعیمه ولیکنی فقیه و اهل کوفه. گفت نه، من رهبر نیستم، من ملا هستم، آخوندم، فقیه اهل کوفه هستم. گفت ام فقه که انک زعمت ان الحسنین ابن رسول الله. گفت همین فقاهت تو ایجاب میکنه که بگی امام حسن و امام حسین، من میگم امام حسن و حسنه، اینا پسران پیغمبر هستن. گفت لا بل اقوله حقا. اون گفت تزعمو. گفت آیا فقه تو ایجاب میکنه که گمان کنی که حسن و حسین پسران پیغمبر هستن؟ گفت نه، من گمان نمی کنم، اقوله حقا، این اعتقاد یقینی منه، من گمان نمی کنم. خیلی قاطعانه میگن زیر شمشیر، شمشیر برهنه کشیده بالای سرش. سوال میکنه تو گمان میکنی که امام حسن و امام حسین پسران پیغمبر؟ گفت نه، گمان نیست، اعتقاد یقینی نیست، اقوله حقا. شعری گفت بدنم لرزید، گفتم الان است که گردن این مرد دانشمند مجاهد غیور شریف را میزنه. گفت خب به چه دلیل تو این حرفا رو میزنی؟ گفت من از قرآن میگم. حالا توجه داشته باشید که خود حجاج حافظ قرآنه، اونم نه حافظی که فقط بلد باشه همینطور دنبال هم بخونه بره، هر آیه ای رو میدونه درباره چی هست. بپرسنش درباره فلان موضوع چند تا آیه دارید، همه آیاتش رو حفظه میخونه، یه همچی کسیست. گفت ها کجای قرآن میگه؟ لابد آیه مباهله رو میگی و ابنا انا و ابنا اکم. گفت اون که هست، ولی من آیه دیگری منظورم. حجاج تأملی کرد و یه مروری تو ذهنش کرد چه آیه دیگه میتونه دلالت داشته باشه برای اینکه امام حسن و امام حسین پسر پیغمبر. خاطر جمع شد، هیچ آیه دیگه دلالت نداره. گفت اگه ثابت کردی که در قرآن آیه دیگری دلالت میکنه که امام حسن و امام حسین پسر پیغمبرن، تو را آزاد میکنم، 4000 درهم هم به جایزه میدم. خاطر جمع تو این چیزی نمیشی و الا گردن که میره قصر میکنم همینجا باید. گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شروع کرد آیه از قرآن خوندن. و من ذریتهی آیه ایست که از ذریه حضرت ابراهیم نقل میکنه، اسحاق و یعقوب و تا میرسه به موسی و عیسی. شروع کرد به خوندن، گفت و من ذریتهی. گفت این من ذریتهی ذریه کیه؟ یحیی از حجاج پرسید. گفت خب ذریه ابراهیم هم دیگه، آیه درباره ابراهیم بود. گفت خب بعدش رو میخونن. خون تا رسید و موسی و عیسی. گفت عیسی چگونه ذریه ابراهیم بود؟ عیسی که پدر نداشت. گفت خب مادرش از اولاد ابراهیم بود. گفت خب پس ممکنه کسی از راه مادرش هم ذریه دیگری بشه؟ پس این آیه دلالت داره بر این که ممکن است انسانی از راه مادر ذریه کسی حساب بشه. حسن و حسین از راه مادرشون فاطمه زهرا ذریه پیغمبر. آیا نسبت مریم به ابراهیم نزدیکتر بود یا نسبت فاطمه به پیغمبر؟ گفت نسبت فاطمه به پیغمبر نزدیکتر بود. نتونستی که جواب بده. فکأنه القن حجر، سکوت مرگباری برش سایه افکند و گفت دستباشو باز کنید، کلم بشکنید بره. بعد گفت انشالله از این پول برکت نبینی، زور بهش داده بود دیگه دستش در رفته، گفت خیلیش نبینی برو شرایط رو ببینید. کسی که حافظ قرآن است، کسی که سالها در مسجد به عبادت پرداختی، کسی که زندگی زاهدانه داشتی، حالا نشسته جای امثال یزید و معاویه داره حکومت میکنه، مردم رو فریب میده، از اون طرف به علم و عبادت و حافظ قرآن بودنش و حدیث نقل کردنش و بحث با علما کردن و از یک طرف هم یک دستم با شمشیر. کوچکترین نفسکشی را بیرحمانه با شمشیر گردن میزنه. به این صورت توانست مردم عراق را رام کنه. وقتی رام شدند خلیفه‌های بعدی سعی کردند که بیشتر از مردم دلجویی کنند، بیشتر تظاهر به دینداری کنند به اصطلاح، چون باز اخبار بهشون میرسید، نظرخواهی هایی که انجام میگرفت میگفتن علت این که علاقه مردم به خلیفه کم شده مال اینه که به دین کم توجهی میکنه. بر اساس گزارش هایی که میرسید، نظرخواهی که میشد، خلیفه صلاح میدونست که بیشتر اظهار دینداری کنه. نوبت رسید به ولید بن عبدالملک، دستور داد بزرگترین مسجد عالم اسلام را در دمشق ساختن. همین مسجد عمری اگر کسانی سوریه مشرف شدن مسجد عمری را دیدن، بسیار مسجد با عظمتی است، الانش هم از مساجد بزرگ عالم اسلام. برای ساختن این مسجد نوشتن 400 صندوق که هر صندوقی 28,000 دینار طلا درش بود. صندوق هایی که هر کدام 28,000 دینار طلا درش بود، 400 تا صندوق پول خرج کرد تا این مسجد ساخت. کی؟ پسر عبدالملک بن مروان، حاکم اموی شام. چرا؟ برای این که همه مردم دنیا بگن اگر این آدم مسلمانی نبود با این همه پول خرج مسجد بمیره. همه اینها یک درس را از معاویه خوب یاد گرفت. معاویه یک ابتکاری داشت که تا امروز هم در تمام دنیا از درس معاویه اقتباس کردند و امروز در کشور ما هم میخوان همون درس معاویه را به مردم بدن و جا بیندازن. این درس معاویه هم رو بگم و دیگه خب زحمت هم رو گم میکنن. برگردم به زمان امیرالمومنین سلام الله علیه، نامه ای نوشتن برای معاویه که میدونی مردمی که با ابوبکر و عمر بیعت کرده بودند با همون شرایط با من بیعت کردند، تو از طرف کسی حاکم شام شدی که همون کسانی که با او بیعت کردن امروز با من بیعت کردن، بنابراین تو بر اساس همون دلیلی که حکومت عمر و عثمان را و قبل حکومت ابوبکر را مشروع می‌دانستی و اطاعتش را لازم می‌دانستی، امروز باید اطاعت از من را لازم می‌دانی، باید تسلیم بشی، باید بیعت کنی، حکومت من را به رسمیت بشناسی. و تو می‌دونی که من جانشین پیغمبر هستم و خود پیغمبر اکرم من را تعیین فرمود. یعنی اگر منطق جدلی هست در مقام بحث، هر چه بگی تو محکومی، برای اینکه تو حکومت عمر و ابوبکر و خلفای پیشین را رسمیت می‌شناختی به خاطر اینکه مردم مدینه بیعت کردند. امروز هم همون مردم با من بیعت کردن، پس حکومت من هم رسمیت داره. اگر دلیل واقعا شرعی و قانع کننده میخواد، دلیل برهانی میخواد، خب میدونی که پیغمبر فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، یعنی حتی در زمان خلفا هم میبایست با من بیعت کنند، منتها مردم نپذیرفتند، گمراه شدند. نصیحتش کردن که بلکه کار به جنگ نکشی. معاویه جواب نوشت. اینا تیکه هاییست که کمتر شنیدی و این روزا بیشتر به دردتون میخورید. معاویه جواب علی نوشته، بحث کرده با علی، میگه شما گفتی که پیغمبر شما رو به جانشینی تعیین کرده و وسیله پیغمبر هستی، من قبول دارم، من میدونم که شما وسیله پیغمبر هستی، یادم هست که پیغمبر تو را به عنوان وسیله خودش قبول کرد. به شما الان میتونی همون وسیلتی را که از طرف پیغمبر داشته عمل کنی، همون کاری که پیغمبر میکرد شما با وسیلت از طرف او انجام بدی. لکنه کان رسولا من رسول الله قد بلغ رسالات ربی. پیغمبر کارش چی بود؟ پیام آور بود، پیامی را از خدا شنیده بود، میومد به مردم میرسون. حالا تو وسیله او هستی، خب همون کارو بکن، همون آیات قرآن رو بیا برای مردم بخون، حدیث های پیغمبر رو بیا برای مردم بگو. میگه وسیله رسول الله نیست، تو خود رسول الله چه کاره بود؟ کارش ابلاغ رسالت بود، کار به حکومت نداشت، امام نبود، کار او ابلاغ رسالت. تو هم بیا ابلاغ رسالت کن، این ربطی به مسئله او حکومت نداره. یعنی میتونید این تعبیر امروزی چیه؟ تفکیک دین از سیاست. پیغمبر مسئولیتش مسئولیت دینی بود، مردم رو موعظه میکرد، حدیث میگو، همین کاری که آخونده میکنه. تو هم جانشین او هستی، تو هم بیا آخونده کن، بیا حدیث بخون، موعظه کن مردم ها، نصیحت کن. تو هم وسیله او هستی، دیگه همین کار رو بکن. ما سر اینا دعوا نداریم، منتها خیال میکنی که باید حکومت داشته باشی تو در سیاست دخالت کنی، اما اینو قبول بدی. صرف این که وسیع پیغمبرم هستی معناش نیست که تو امیر باشی، حکومت هست تو باشی. معاویه با علی مباحثه میکنه، میگه اسلام دینش از سیاستش جداست، دینش رو پیغمبر آورد، سیاستش مال ماست، دین ربطی به سیاست نداره. سیاست باید حاکم دستور بده یا مردم رأی بدن، ملاک میزان رأی مردم است. با هر که بیعت کردند، هر جا هر که بیعت کردند قبول، رأیش هر چی گفتن، هر چی مردم گفتن باید عمل کنه. سیاست بر اساس دموکراسی، دین از قبل رسالت الهی است. امیرالمومنین در یک جوابی برایش نوشتن که تو نه تنها امامت پیغمبر رو انکار کردی، امامت انبیای پیشین رو هم انکار کردی. یعنی نه تنها در اسلام میگی دین از سیاست جداست، لازمه حرف تو اینه که تمام ادیان از سیاست تفکیک داشته باشن. پس این آیاتی که میگه جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، اینجا که معنی رسول الله نیست، میفرماید ما بسیاری از انبیا را مقام امامت بهشون دادیم. درباره حضرت ابراهیم هست، و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراهیم نبوت داشت، رسالت داشت، خلیل الله بود، اینا منصبهایی بود که خدا بهش داده بود. تا نزدیک چند سالگی اواخر قوم در حدود 100 سالگی، حالا من دقیقا نمیدونم تاریخش کنی یادم نیست یا این مشخص کرده باشی، ولی حدود 100 سال داشته حضرت ابراهیم به مقام امامت بشه. اگر فقط کارش ابلاغ رسالت بود، اون که رسول بود جلوتر. این جائلو کل ناس امامن یعنی چی؟ بعد خود ابراهیم درخواست کرد که در میان ذریه من امامانی قرار بده و من ذریتی. خدای متعال فرمود در میان ذریه تو کسانی به مقام امامت میرسن که مرتکب ظلم و گناه نشده باشن. از همینجاست که علمای شیعه استدلال میکنن به همین آیه که امام باید معصوم باشه. به هر حال امامت همون مقام ولایت امر مسلمین، حکومت کردن، افتر از اطاعه بودن، اینکه دستورات او را همه مردم باید اطاعت کنند. اونی که امروز میگیم ولایت مطلقه، ولایت مطلقه فرقی یعنی چی؟ منتها این ولایت با نیابت از امام معصوم است. مقام اصلیش مال وجود مقدس امام زمان عجل الله فرجه میشه. ملاحظه میفرمایید که فکر سکولاریزم، تفکیک دین از سیاست، فکر نوعی نیست. فکریست که مبتکرش در عالم اسلام جناب معاویه هستند. این فکر را بعد از او جانشینانش دنبال کردند. یکی از بهترین کسانی که در مقام اجرای این تئوری در عالم اسلام برآمد همین عبدالملک بن مروان، بعدش ولید بن عبدالملک بودند. در اثر این سیاست‌های شیطانی که یه مش مردمی که از اون طرف بی‌دینی‌های یزید و اینها رو دیده بودند و از این طرف تظاهر به دین، حافظ قرآن بودن و حدیث و علما و عبادت از عبدالملک بن مروان دیدن و حافظ قرآن بودن حجاج ثقفی و امثال اینا، فریب خوردن، چندی گیج شدن، حالا در حال گیجی نمیتونه تصمیم بگیره. به اینا واقعا مسلمانه؟ میشه با اینا ساخت؟ نمیشه. با اینا مبارزه کنیم؟ چطور مبارزه کنیم؟ این حافظ قرآنه، این همه اهل عبادت بود، هنوز یادمون نرفته بود تو مسجد چقدر نماز میخوند. بعدم توجیه میکرد که من این کشتارها رو میکنم برای اینکه آرامش در کشور پیش بیاد، حفظ وحدت بشه، مردم یک پارچه بشه، همه حکومت ما را بپذیرن تا وحدت بشه. چندی در دوران مروانیان مردم گیج بودن تا باز رول از دست جانشینان عبدالملک و ولید در رفت. یادشون رفت که چگونه مردم را با ظاهر سازی و عبادت و مسجد سازی و اختصاص دادن بودجه به مراکز فرهنگی و این حرفا مردم را فریب داده بودن. یادشون رفت، دوباره شروع کردن به بی‌بندوباری. کار به اونجا رسید ولید ابن یزید ابن عبدالملک، یکی نوه عبدالملک هست که بعد از چندی اونم به خلافت رسید، اینقدر بی‌بندوباری کرد که دربارش گفتن هیچ گناهی نبود که این مرتکب نشه. دیگه حالا ببینید دایره چیه. کارش به جایی رسید که میخواست تیراندازی کنه، قرآن را گذاشت اونجا، هدف گرفت تیر به قرآن بزنه. قرآن رو باز کرده بود، این آیه اومده بود که کل جبار عنید تهدید است برای کسانی که حاکمان جبار معاند. قرآن را خطاب قرار داد، گفت تو منو تهدید میکنی؟ به قرآن گفت من همون جبار عنیدی هستم که حساب تو هم میرسن. قرآن رو گذاش اونجا نشانه گرفت، چی زد به قرآن؟ خلیفه مسلمی. در حال مستی می اومد نماز بخوند، یه روز صبح اومد در حال مستی توی مسجد نماز صبح 4 رکعت بود. بعدش مردم گفتن که تا حالا ما ندیده بودیم کسی نماز صبح 4 رکعت بخونه. گفت امروز حالم خوب بود، سرم گرم بود، با نشاط بودن، اگه بیشتر میخواد براتون بخونه. با سرمستی نماز خوندن، همین بگه بیشتر میخوام براتون بخونم. و مردم این حکومت را پذیرفته بودن، همین مردمی که زیر بار حکومت علی نمیرفتند. فرمود بعد از من مبتلا خواهید شد به کسانی که دمار از روزگارتون برمیاد. اینا شدن جانشین علی. بالاخره گوشه و کنار مردم چشم و گوششون باز شد، چیتم با چه کسانی اینا سر و کار دارن. از اطراف کشورهای اسلامی شروع کردن به قیام علیه این حکومت غاصب بیبندوبار همه کاره. از جمله در خراسان، خراسان اون روز که می گفتن تقریبا نصف ایران رو شامل می شد، بلکه بیشتر شامل افغانستان و عرض کنم تاجیکستان و ازبکستان و اینا هم می شد. اینا مجموعه می گفتن خراسان، خراسان بزرگ شامل اینا هم می شد. تا ماورای نهر مردم خراسان به دلائلی نسبت به اهل بیت پیغمبری علاقه خاصی داشتن. اینها زمزمه ای درشون پیدا شد که با این حکومت بنی امیه و بنی مروان نمیشه زندگی کرد. شروع کردن به نیروسازی برای اینکه یک کودتایی بگن، انقلابی کنن علیه حکومت امویه ها، و برای اینکه مردم را دور خودشون جمع کنن گفتن ما میخواییم رضایت خاندان پیغمبر را تأمین کنیم. دعوت کردن به پیروی از آل علی. مردم مسلمان خراسان هم چون متدین و شیعه امیر المؤمنین تبشون زیاد بود، دور ابو مسلم خراسانی جمع شدن، زمینه یک حرکت بزرگ را علیه امویان تشکیل دادن. بقیه داستان های زیاد شنیدید، نمیخوام افکرم. این نکته هایی که کمتر گفته میشه خواستم به عرضتون برسونم. ابو مسلم نامه ای نوشت برای امام صادق که شیعیان شما در خراسان و ایران زیاد هستن، آماده مبارزن، دستور بدید تا ما زمینه را برای حکومت شما فراهم کنیم. اگه مردش هستید، شما حاضرید، ما حاضریم به طرفداری از شما بجنگیم. امام مقصودش را میدونستن، اون مردی بود که سیاستمدار بود، میخواست به این وسیله از شخصیت امام صادق استفاده کنه، اون رو بیاره به اصطلاح زینت مجلسش قرار بده و هم به هوا و هوس ها و ریاست خودش برسه. برای اینکه مردم رو بفریب بدن گفتن ما میخواییم طرفداری از آل علی کنیم تا حکومت از دشمنان علویین بگیریم. امام صادق نامه را انداختن که آتش سوزوندن. واسطه که اومده بود گفت چی جواب بدم؟ گفت همینو جوابش بده. فرمود من مرد تو نیستم، اونی که تو میخوای من نیست. بالاخره با پیشگویی خود امام صادق وقتی ازشون پرسیدن پس بالاخره کی حکومت براز بکنه بعد از اموی، فرمود عبدالله صفاح، بعدش هم منصور.
حالا این بنی عباس به طرفداری از اهل بیت سر کار آمدند، ولی اون بهانه ایست برای اینکه حکومت به دست بگیرند. اونها هم همون تز معاویه را داشتن، تفکیک دین از سیاست. اهل بیت هم میخواستن برای اینکه آدم های محترمی باشن مردم دورشون بگیرن، مسئله نماز یاد بگیرن، دیگه کاری به حکومت نداشته باشن، قدرت دست اونها باشه. اینا فقط به همین کارا بپرست. در این دورانی که اواخر دوران مروانیان بود و مردم گیج بودند، حکومت ضعیف، قدرت اداره مملکت را نداشت، از اطراف کشورهای دنیا به خصوص از ایران و خراسان شورش کرده بودند علیه عباسیان، زمینه ای بود که امام صادق فرصت و غنیمت شد. منتها دید بزرگترین خلایی که جامعه اسلامی دارد اسلام شناسان راستین است. معاویه شروع کرده بود علمای شیعه را یکی پس از دیگری ترور کردن، یا رسماً به یک بهانه این محاکمه شو میکرد، گردنش رو میزد، یا مخفیانه کسانی میرسد اونها ترور میکردن، امثال عبر ابن حمق، امثال میسم تمام، دیگران، بعضیشون به دست معاویه، بعضیشون به دست جانشینانش. بزرگان علما و دین شناسان شیعه که می توانستند فرهنگ واقعی اسلام که همون تشیع است به مردم ارائه بدن و حقیقت اسلام را در جهان حفظ کنند، یکی پس از دیگری کشتند. اسلامی که اونها ارائه می دادن اسلامی بود که امروز ما می گیم اسلام آمریکایی، اونم اسلام اموی، الف و میمش مشترکه. با اون اسلام مسجد می ساختن، حافظین قرآن را احترام می کردن و خیلی کارهایی که جاهای دیگه هم کمابیش می کردن. شاه هم می دیدیم قرآن چاپ می کرد، خودش مکه می رفت و چیزهای از این قبیل. این درسیست که معاویه داده بود، دیگران هم همه بعد از اون یاد گرفتیم. اون چه کمبود بود و می توانست حقیقت اسلام را از بین ببرد عالمان راستین بود. اگر اسلام شناس واقعی در کشور موند، روزی به هر حال مردم را آموزش خواهد داد، اونا را به وظایفشون آشنا خواهد کرد و روزی انقلاب اسلامی امام خمینی تحقق خواهد یافت. اگر مثل امامی نبود چه انقلابی، چه تشیعی. اون چه باعث این شد انقلاب امام به پیروزی برسه، یارانی بود که در میان علما و شاگردانش داشت. حرکت از اونجا شروع شد. این درسی بود که امام صادق داد، منتها زمان انقلابش نرسید. خود او هم فرمود حالا وقتش نیست، الان مثل میوه کانیست بر درخت، هنوز وقت چیدنش نشده، ولی درختشو کاش، سرپرستی کرد، نوبار این درخت هم ظهور پیدا کرد، اما میوه ها هنوز نرسیده بود که خودش بچینه و انقلاب را به ثمر برسونه. مدت ها طول کشید، بیش از 1000 سال تا این درخت میوهش رسید. این درختی بود که امام صادق کاش آبیاریش کرد در این عصر بیست. درسی که ما باید بگیریم از امام صادق این است، اون چه میتواند اسلام را در دورانهای تاریک، در دورانهای فتنه، در دوره‌هایی که مردم را فریب می‌دهند، به نام اسلام احکام اسلام را از بین می‌برند، به نام اسلام میگن حکومت قرآن دیگه تاریخ مصرفش گذشته، به نام قرآن میگن امروز قرائت‌های جدیدی باید از قرآن ارائه داد غیر از اون چه خود پیغمبر و ائمه و علما گفتند. در چنین زمانی اون چه میتواند حافظ اسلام برای این عصر و زمانهای آینده باشد عالمان راستین است. اگر چنین اشخاصی وجود داشته باشند، بالاخره مردمی حقجو و وظیفه شناس پیدا خواهند شد که روزی به وظیفشون عمل کنند. من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. ای مردم، اگر از انقلابتون خسته شدید، اگر از حجابتون خسته شدید، اگر از نماز جمعتون خسته شدید، اگر به جای مراکز دینی و دعاهای کمیل و دعاهای ندوه دوست دارید به سینماها و تئاترها و نمایشگاه‌های جوانان و فرهنگ سراها برید، مانعی نداره، برید. اما روزی خدا دوستانش خواهد آورد که بار دیگر این دین را زنده کند. اگه دست میخواد از دین بردارید، بردارید، راه باز. باز هم سینماها جدید میشه، این وزیر رفتی که دیگه میاد همون راه را ادامه میده. شیطان نمرده هنوز، این سینما بسته شد، یکی دیگه اسمش فرهنگ سرا میشه، مراکز فحشا، فیلم های ویدئویی مبتذل، نوارهای موسیقی مبتذل با مهر وزارت ارشاد، از اون تر از هر نوار دیگری، مواد مخدر در اختیار جوان ها. دوست دارید برید شما هم؟ ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله غنی عن العالمین. نه شما، اگر همه مردم روی زمین کافر بشن، کوچکترین ضرری به خدا نمیزنند، ضرر به خودشون میخورید. و روزی خدا دوستان خودش را خواهد آورد. فسوف یأتی الله به قوم یحبهم و یحبونه، کسانی را خواهد آورد که عاشق خدا باشند و معشوق خدا، مثل جوانانی که این روزها در سراسر کشور یادوارهاشون گرامی داشته میشید، کسانی که در راه شهادت سر از پا نمی‌شکنند. اینا از کجا پیدا شدند؟ از عرش نازل شده بودن، در همون دوران ستمشاهی اینا تربیت شدن به برکت عالمانی مثل حضرت امام و یاران و شاگردانش. باز هم اگه روزگار تیره‌ای مثل دوران شاه پیش بیاد، خدا خمینی‌هایی تربیت خواهد کرد. فسوف یأتی الله به قوم یحبهم و یحبونه. پروردگارا، تو را به مقام امام صادق بر معرفت و ایمان ما بیفزا، به ما توفیق بده که راه شهیدانمون را پیروی کنیم، مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده، روح امام راحل و شهدا را با شهدای کربلا محشور بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت.